سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. وضعیت صحی شماری از کارمندان تلویزیون طلوع که در حمله مرگبار دیروز در کابل زخمی شدند وخیم است. قتل کارمندان این تلویزیون به سطح ملی و بین المللی به شدت محکوم شده است. بیشتر تا دقایق دیگر خواهید شنید. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را از سحر لیوال بشنوید.
قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با معاون رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم پاکستان در سویس ملاقات کند. در ادامه عکس‌العمل های ملی و بین المللی در مورد حمله مرگبار بر کارمندان تلویزیون طلوع، سفارت امریکا در کابل این حمله را تقبیه کرده است و وزرای دفاع امریکا، بریتانیا و فرانسه از نقش روسیه در جنگ سوریه انتقاد کردند. سلام، تفصیل خبرها. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با معاون رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم پاکستان در سویس ملاقات کند. سرایا دلیل، سفیر افغانستان مقیم سویس، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای غنی در کنار اشتراک در نشست‌های اقتصادی در شهر داووس سویس در یک دیدار سه جانبه با صدر اعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور امریکا روی آجندای پروسه صلح افغانستان بحث می‌کند. خانم دلیل، هدف از این دیدار سه جانبه را جلب توافق نواز شریف و جو بایدن در راستای تلاش‌های صلح خوانده است. رئیس جمهور غنی روز گذشته برای یک سفر دو روزه رسمی به هدف اشتراک در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد و به هدف شرکت در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا به سویس رفت. در ادامه عکس‌العمل‌های ملی و بین المللی در مورد حمله مرگبار بر کارمندان تلویزیون طلوع، سفارت امریکا در کابل نیز این حمله را تقبیه کرده است. این سفارت با پخش یک خبرنامه به خانواده‌های قربانیان این رویداد تسلیت گفته است. این تلویزیون مرگ 7 تن از کارمندانش را در حمله انتحاری شام دیروز در کابل تایید کرد و گفته شده بود که بیش از 20 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد حمله بر کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع را تقبیه کرده و در اعلامیه گفته است که طرف‌های درگیر جنگ باید تهدیداتشان در برابر رسانه‌ها را پایان ببخشند. همچنان حوریه مصادق، محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، در صفحه فیسبوکش نوشته است: حمله بالای مطبوعات، حمله بر آزادی بیان، حمله بر انسانیت و حمله بر دموکراسی است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس اجرایی حکومت این رویداد را شدیداً نیکوهش کردند. رهبری رادیو آزادی نیز قتل کارمندان تلویزیون طلوع را محکوم کرده است. هاشم مهمند رئیس عمومی رادیو آزادی در پیامش میگوید برای رهبری و کارمندان تلویزیون طلوع و موبی گروپ به خاطر این رویداد تسلیت میگوید.
این جنایت و عمل وحشیانه را که مخالف همه ارزش‌های اسلامی، ملی و بشری میباشد تقبیح می‌نمایم.
طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. سیگاریا، اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، میگوید وزارت دفاع امریکا با وجود مصرف میلیون ها دلار در بخش بازسازی در این کشور اهدافش را به دست نیاورده است. جان سوبکو دیروز در نشست سه‌ماهه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفته است که نیروهای عملیاتی وزارت دفاع امریکا در بخش تجارت و ثبات نزدیک به 8 میلیون دلار را در پروژه های مختلف اقتصادی به مصرف رسانیده است. آقای سوبکو گفته است که به دلیل نبود استراتژی مناسب و عدم هماهنگی، این وزارت نتوانسته به اهداف تعیین شده دست یابد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزرای دفاع آمریکا، بریتانیا و فرانسه از نقش روسیه در جنگ سوریه انتقاد کردند. آنها از مسکو خواستند تا هدف قرار دادن نیروهای مخالف سیاسی حکومت سوریه را که علیه داعش می‌جنگد متوقف بسازد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که روس‌ها از لحاظ استراتژیک و همچنان در برخی موارد از لحاظ تاکتیکی در مسیر نادرست قرار دارند. او این سخن را پس از ملاقات با 7 وزیر دفاع کشورهای عضو ائتلافی که علیه داعش در عراق و سوریه می جنگد در پاریس ابراز کرد. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا نیز گفت که به خاطر استفاده روسیه از اسلحه غیر هدایت شونده که منجر به وارد شدن تلفات به صدها غیر نظامی شده بسیار نگران است. در یک تحول دیگر می‌شنوید که وزیر دفاع آمریکا از همتایانش در ائتلاف 26 کشور علیه داعش خواست تا در ماه فوریه در یک جلسه مشترک شرکت کنند. اشتون کارتر دیروز چهارشنبه در دیدار با همتای فرانسوی‌اش در پاریس همچنان گفت که همه باید به صورت مشترک داعش را شکست دهند.
امروز
می خواهم اعلان کنم که من از وزیران دفاع 26 کشور ائتلاف نظامی علیه داعش و همچنان عراق دعوت کردم تا در جریان 3 هفته در بروکسل گرد هم بیایند. برای نخستین بار گفتگو میان وزیران کشورهای ائتلاف درباره فرصت هایی که ما و آنها داریم برگزار می شود و باید به صورت فوری آخرین شکست را به داعش وارد کنیم. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه از مهمترین اعضای ائتلاف برای سرکوب داعش در عراق و سوریه به شمار می‌روند. در این حال ایالات متحده آمریکا و روسیه می‌گویند که مذاکرات به میانجیگری جامعه بین المللی میان حکومت سوریه و گروه‌های مخالف سیاسی باید در این ماه میلادی آغاز شود. این در حالی است که هیچ نشانه‌ای از توافق روی این مسئله وجود ندارد که کی به نمایندگی از اپوزیسیون در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید که تصمیم ندارند تا مذاکرات سوریه را از ماه جنوری به فوریه به تعویق اندازند. لاوروف در این مورد دیروز پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا در زوریخ سوئیس صحبت کرد. قرار است این مذاکرات بر روز دوشنبه برگزار شود. و ترکیه 1300 تن از پناهجویان غیر قانونی را که می‌خواستند وارد ترکیه شوند بازداشت کرده است. در میان این پناهجویان شماره از افغان‌ها نیز شاملند که قصد داشتند وارد اروپا شوند. خبرگزاری آناتولی ترکیه چهارشنبه گزارش داد که پناهجویان در منطقه واچیک در ولایت چاناکلی تجمع کرده بودند که دستگیر شدند. 17 مظنون هم به اتهام قاچاق پناهجویان از ترکیه به یونان بازداشت شدند. در جریان سال 2015 میلادی هزاران تن از افغانها خود را از طریق ترکیه و آب‌های مدیترانه به یونان و سپس به اروپا رساندند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه جعفر احمدی با شماست.
تشکر از سحر لیوال و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه وضعیت شماری از کارمندان تلویزیون طلوع که دیروز زخمی شدند وخیم خوانده شده. قتل 7 کارمند این تلویزیون به سطح ملی و بین المللی به شدت محکوم شد.
از حمله وحشیانه شام روز چهارشنبه عمیقاً متاثر شده و همبستگی خود را با رهبری تلویزیون طلوع و همکاران آن اظهار نموده.
رئیس عمومی رادیو آزادی بود. حمله دیروز طالبان روی فعالیت کارمندان رسانه‌ها چه تأثیر خواهد داشت؟
حملات بزدلانه به هیچ عنوان نمیتونه که ترس ایجاد بکنه.
با این عمل هیچگاهی نمیتونن که دشمنان افغانستان صدای رسانه ها را و صدای آزادی بیان خفه بسازن.
نشریه های غربی را مرور میکنیم و برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما با همکاری تکنیکی قادر جلالوف. در این برنامه میزبان شما هستم. وضعیت شماری از کارمندان تلویزیون طلوع که دیروز در کابل زخمی شدند وخیم خوانده شده. قرار است آنها برای تداوی به بیرون از کشور انتقال داده شوند. طالبان دیروز بر یک موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع حمله کردند. در این حمله انتحاری 7 کارمند این تلویزیون به شمول 2 زن جان دادند. شمار زخمی ها بیش از 20 تن خوانده شده. سازمان ملل متحد، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، سازمان عفو بین الملل، رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله، معاون اول ریاست جمهوری و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران این حمله را به شدت تقبیه کردند. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی ما در کابل است. حسنزاده صاحب سلام، چیست جزئیات بیشتر درباره وضعیت زخمی ها؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین تلویزیون طلوع مرگ 7 تن از کارمندانش در حمله انتحاری شام دیروز در کابل تایید کرده و با قرار معلوماتی که ما از برخی از کارمندان طلوع به دست آوردیم اونا میگن که وضعیت تعداد زخمی ها هم وخیم است و اونا خواستار هزی هستند که باید این زخمی ها به خارج از کشور انتقال داده شوند. هرچند در مورد تعدادشان چیزی نگفتند، اما در حمله دیروز که در منطقه دارالامان شهر کابل به وقوع پیوست و این حمله بالای موتر کارمندان تلویزیون طلوع صورت گرفت، در اینجا گفته شده که بیش از 20 تن در این حمله زخمی شدند که بیشتر کارمندان طلوع در جمع زخمی ها هستند و این مسئله بسیار زیاد واکنش های را در قبال داشته و اکثر رسانه های اکثر نهادهای ملی و بین المللی در رابطه با این حمله عکس العمل نشان دادند. در کابل اکثر از رسانه ها، مسئولان کارمندان رسانه ها، مسئولان حکومتی این حمله را به شدت تقبیح کردند و خواستار از این شدند که دیگه بالای رسانه ها حمله صورت نگیره و باید کارمندان رسانه ها بخصوص ژورنالیست ها در اینجا در امان باشند. بله
تشکر از شما. همکارم جاوید حسنزاده بود از کابل. شنیدید که به گفته شماری از مسئولان تلویزیون طلوع وضعیت تعدادی از کارمندان این تلویزیون که در حادثه مرگبار دیروز در کابل زخمی شدند وخیم است. طوری که همکارم جاوید حسنزاده گفت، تلویزیون طلوع مرگ 7 کارمند جوانش را در حمله انتحاری شام دیروز تایید کرد. به گفته مسئولان این تلویزیون بیش از 25 تن دیگر هم در این رویداد زخمی شدند. جاوید نعیمی در این باره بیشتر میگوید.
کشته شدن 7 کارمند تلویزیون خصوصی طلوع شام دیروز در کابل بزرگترین رویداد واحد برای خبرنگاران افغان در طول تاریخ بوده است. حدود 30 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای شبکه تلویزیونی طلوع موبی گروپ به دنبال پایان کارشان راهی خانه‌های خود بودند که هدف حمله مرگبار شام دیروز در منطقه دارالامان کابل قرار گرفتند. منابع در تلویزیون طلوع میگویند یک دختر از بخش دوبله، یک دختر از بخش گرافیک، یک ادیتر ویدیویی، یک تصویربردار و یک راننده در این رویداد جان دادند. به گفته طلوع 2 جسد دیگر از میان 7 قربانی این رویداد که در آتش سوختند تا حالا شناسایی نشدند. از میان 25 زخمی 20 تنشان کارمندان تلویزیون طلوع بودند که وضعیت شمارشان وخیم دانسته شده است. به دنبال این حمله رسانه های افغانستان میگویند به زودی در مورد پوشش خبرهای طالبان تصمیم خواهند گرفت. به باور مسئولان رسانه ای رویداد شام دیروز یک ضربه خیلی محکم بر پیکر تمامی رسانه های افغانستان دانسته می شود. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. این گروه در ماه اکتبر گذشته تلویزیون‌های طلوع 1 را برای خود اهداف نظامی تعیین کرده بود. این رویداد واکنش مملو از نفرت افغان‌ها را برانگیخته و از رهبران تا افغان‌های عادی قتل 7 کارمند بخش تولیدی تلویزیون طلوع را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل پس از این حادثه گفت که هدف اصلی موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع و موبی گروپ بوده است.
یک برادر موتر کاستر مربوط کابورا پرودکشن که که واسطه کرولای سرنوشت کرولای سراچه برنگ سفید می آید، در این رفتار در جاده عمومی حمله متربم و بالای از موتر اجرا می کنه. تعداد 7 نفر که از جمله 2 خانم هستند ما شهید داریم و تعداد 25 نفر مجروحین است.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی این رویداد را شدیداً تقبیح کردند. رئیس جمهور غنی در پیامش از داووس سوئیس گفته است با کسانی که مردم افغانستان را میکشند هیچ گونه مذاکره نخواهد شد. همچنان عبدالله رئیس اجرایی در بیانیه‌اش گفته است حمله بر کارمندان رسانه‌های کشور که با صداقت و بی‌طرفی در شرایط سخت و دشوار مشغول اطلاع رسانی به مردمند از چهره واقعی طالبان و تروریست‌ها که به هیچ ارزش دینی و مدنی باور ندارند پرده برمی‌دارد. آقای عبدالله دیشب با شمار از زخمی‌های این رویداد که تعداد زیادشان در بیهوشی قرار داشتند در شفاخانه امرجنسی کابل دیدار کرد. علاوه بر 2 قربانی این رویداد که دختران بودند، در میان زخمی ها هم 2 دختر شاملند. 2 تن از شاهدان در مورد این رویداد چشم دیدشان را چنین گفتند.
پیشوری مامی موتر مامورین کارمندای طلو بود. اینه میگه اقرام بکرد دیگه نفهمیدم. چیزی که زخمی بود و مرده بود کلش همی طرف رفت. دمی قسمت گلدان چیزی که شهیده بود همی جفته دیگه.
موتر تلویزیون طلو بود. همشوری ما کارمند طلو است در بخش دوبله کار میکنه. زخمی شده. 2 نفر زخمی شده. 11 ماست یک همشوری.
حمله انتحاری شام دیروز در نزدیکی سفارت روسیه در کابل رخ داد. در مسکو وزارت خارجه روسیه میگوید در این رویداد به کارمندان سفارتش آسیب نرسیده است.
جاوید نعیمی بود که در باره کشته شدن 7 کارمند تلویزیون خصوصی طلو گزارش میداد. این افراد دیروز در یک حمله مرگبار طالبان در کابل کشته شدند. سازمان ملل متحد، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، سازمان عفو بین الملل، رئیس جمهور غنی، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران این حمله را به شدت تقبیح کردند. انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان هم این حمله را به شدت نکوهش می کند. رحیم الله سمندر رئیس این انجمن در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید از رسانه ها و ژورنالیستان حمایت و در تامین امنیت آنها توجه جدی کند. حمیرا الکوزی با آقای سمندر صحبت کرده و در نخست موضع انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان را در مورد این حمله پرسیده.
انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان این واقع را به الفاظ بسیار سخت تقبیه بکنه. یک واقع خیلی دلخراش، غمنگین و یک فاجعه بزرگ برای رسانه های افغانستان بود که ما 6 همکار خود به یک جایی از دست دادیم و چندین تن دیگر هنوز هم مجروح هستند، در شفاخانه به سر میبرن. رسانه های افغانستان، ژورنالیست های افغانستان تمامش ماتم زده شدن، غمگین هستند و با کسایی که در چنین جنایات دست دارن در موضع گیری پالیسی شان روشن بسازه. هنوز هم پالیسی دولت در مقابل چنین جنایتکارا، در مقابل چنین ناقضین حقوق بشر هیچ واضح نیست که ما دیرنج ببریم. این باید هرچی زودتر واضح شد و با تمام خانواده طلو، مووی گروپ و تمام رسانه های افغانستان اظهار همدردی و همراضی میکنیم و عنقریب تمام نهادهای مدافع یک موجیگیری مشترک واضح و روشن خواهد داشت و ایره با رسانه ها شریک میشیم.
آقای سمندر، به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیره که جان خبرنگارا در افغانستان در امان باشه؟
چیزی که مهم است که تمام جوانب دخیل در مسائل افغانستان باید درک بکنن که رسانه ها بی‌طرف هستند، ژورنالیست ها مستقل هستند و کسی وابستگی ندارن، مستقلانه کار میکنن و تنها چیزی که مهم هست برای رسانه های افغانستان، برای ژورنالیست های افغانستان منافع بزرگ و علیای مملکت و همچنان ارزش‌های ملی و مسائل مهم مردم افغانستان، همچنان پروسه دموکراسی، پروسه مردم سا سالاری و تطبیق آن نظارت خوب از مسائل. بیشتر از این برای ما چیزی دیگه مهم نیست. این را باید تمام جوانب درک بکنن، جوانب دخیل در جنگ. ما نه طرفدار مخالفین مسلح هستیم، نه هم طرفدار یک تعداد کارها و یا هم پروسه های دولتی هستیم. همیشه ژورنالیست ها بی‌طرف بودن. چیزی که مهم است تمام جوانب باید درک بکنن، همچنان دولت مجبور و مکلف است که از رسانه ها، از ژورنالیست ها، از نهادهای رسانه‌ای همیشه دفاع خوب بکنن، امنیت و مسئولیتشان را تامین بکنن که در گذشته اینچنین نشده. ما شاهد بودیم ده ها ژورنالیست در 16 سال گذشته، 15 سال گذشته از دست دادیم، هیچ کدام دوسیه تعقیب نشده و با رسانه ها شریک ساخته نشده. و همچنان دولت باید درک بکنن کسایی که همه روز افغان ها را به چنین ماتم می نشانن، با ایشان صلح، با ایشان مذاکره ای فایده نداره و به جای نمی رسه. این چنین مذاکرات، این چنین صحبت ها باید قطع شود. هر چی زودتر باید کسایی که دخیل هستند به تعقیب شوند و به مجازات برسند. همچنان رسانه ها شاید تعقیبی بکنن، همچنان شاید قطع رابطه بکنن و هیچ خبری از چنین جنایتکارا، از چنین مردمایی که در قتل مردم بیگناه، در قتل اعضای رسانه ها، در قتل اعضای جامعه مدنی دست دارن، شاید هیچ خبری از یا نشر نکنن.
رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان بود که درباره حمله مرگبار دیروز بالای کارمندان تلویزیون خصوصی تلو با رادیو آزادی صحبت میکرد. رهبری رادیو آزادی و مسئولان دیگر رسانه ها هم در این مورد عکس العمل نشان دادند.
من هاشم مهمن، مسئول رادیو آزادی، از حمله وحشیانه شام روز چهارشنبه که در آن یک تعداد همکاران تلویزیون طلوع شهید و زخمی گردیدند، عمیقا متاثر شده و همبستگی خود را من حیث عضو خانواده رسانه های آزاد افغانستان با رهبری تلویزیون طلوع و همکاران آن اظهار نموده و این جنایت و عمل وحشیانه را که مخالف همه ارزش های اسلامی، ملی و بشری می باشد تقبیح می نماید.
ما مسلم شهرزاد هستم، گردنده برنامه سیاسی طلوع نیوز. ما فکر میکنم نفس ایستادگی طالبان در برابر آزادی بیان و تلاش برای خفه ساختن این آزادی شکل گرفته در طول بیشتر از یک دهه گذشته چیز نو برای ما، به عنوان یک نسل نو و نسل جوان چیز تازه نیست. این نشان داد که طالبان به هر نوع ممکن میخوان که صدا را خاموش بسازن و دید طالبان و فکر طالبان و بادارای طالبان در واقع تمرکزشان بیشتر به این است که شما در جنگ نظامی اگر برنده هم شوین، اما از دید فکری شما بیشتر در ذهن افکار ما در درون افغانستان به ویژه جوانان بسیار بسیار زیاد منفور شدن و نیاز به این است که شما این صدا را خاموش بسازن. و ما فکر میکنم که این نشان میده که ما خیلی قدرتمند هستیم و تلاش ما برای تغییر افکار عامه بر ضد جریان هایی که از دین به عنوان ابزار استفاده میکنن بسیار مؤثر بوده و او خاطر است که اینا تلاش برای دین میکنن که این صدا را خفه بسازن. اما ما یقین دارم و ما با این اطمینان در واقع برای شنونده های شما هم میگم که حملات بزدلانه به هیچ عنوان نمیتونه که ترس ایجاد بکنه. این حملات به یقین که بزدلانه است، اما ما بزدل نیستیم.
به نام خدا، پیسا ابراهیمی هستم، گوینده تلویزیون آریانا نیوز. حمله که بر موتر کابرا پرودکشن صورت گرفت شدیداً تقدیر میکنم و با این عمل هیچگاه نمیتونن که دشمنان افغانستان صدای رسانه ها را و صدای آزادی بیان خفه بسازن. اینجا پایان کار نیست و ما دست به دست هم داده بیشتر به خاطر آزادی بیان مبارزه میکنیم و همچنان همه خانواده رسانه های افغانستان یکی هستند، با هم هستند و تا زمان و تا آخرین نفسشان به خاطر آزادی بیان مبارزه میکنند. یک بار دیگر این حمله بزرگانه را تقبیح کرده و تسلیت میگم و خانواده رسانه ها و به خصوص کابرا پرودکشن، تلویزیون طلوع و طلوع نیوز.
ما پرویز کاوه هستم، مدیر مسئول روزنامه هشت صبح. حمله ای را که بر جان کارمندای موبی گروپ صورت گرفت به هیچ وجه یک عمل انسانی نمیدانم. ما فکر میکنم که هر اقدامی که برای براندازی رسانه ها و برای صدمه رساندن به رسانه ها از جانب هر گروهی صورت بگیره، طالبان، داعش یا هر گروه مسلح دیگه، قابل بخشش نیست و ازینه بزرگی برای هر گروه داره. رسانه های افغانستان متعهد هستند، رسانه های افغانستان در هر اقدامی که بر علیهشون صورت میگیره متحدانه عکس العملشون میتونن و متحدانه برخورد میکنن. من فکر میکنم که هیچ اقدامی از جانب هر گروهی که اتفاق بیفته در برابر رسانه ها از حافظه تاریخ زدوده نمیشه و جزی از تاریخ افغانستان میشه و رسالتی که رسانه های افغانستان در زمینه آزادی اطلاع رسانی دارن یک رسالت مقدس هست و رسانه های افغانستان برای حفظ این رسالت و برای پاسداری از این رسالت همواره قربانی میتن و حاضر هستن قربانی های بیشتر بتن، اما این ارزش ها را ارث بکنن و در کنار مردم افغانستان برای پاسداری از این ارزش ها باقی بمانند.
من دانش کراسیل هستم، رئیس آژانس خبری پژواک. حادثه امروز یک حادثه المناک سر خانواده مطبوعات بود، این را تقدیم میکنیم و از تمام افراد داخل افغانستان میخواهیم که اینا با آزادی بیان و با ژورنالیستا احترام بکنه و اینا از هر نوع حمله و آسیب رساندن برای ژورنالیستا و رسانه ها جلوگیری بکنه و ما از حکومت افغانستان میخواهیم که اینا به خاطر تامین امنیت ژورنالیستا در کابل و ولایت افغانستان توجه جدی نماییم.
عکس العمل رهبری رادیو آزادی و مسئولان دیگر رسانه ها را درباره قتل کارمندان تلویزیون طلوع شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از ستار فروغ میشنویم که نشریه های غربی در برای افغانستان چی نوشتند.
نشریه فورن پلیسی در شماره تازه‌اش مطلب را در مورد گسترش ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان و عراق نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است: یک سال پس از آن که ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان پایان یافت و 4 سال از خروج آخرین گروه سربازان آمریکایی از عراق سپری شد، اکنون نقش جنگی آمریکا در هر دو کشور رو به گسترش است. فورن پلیسی به نقل از یک سند افشا شده قصر سفید نوشته است که قصر سفید به نظامیان آمریکایی اجازه می دهد که عملیات جنگیشان را در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان گسترش بدهند. این در حال است که گرین باریت، یک آمریکایی، 2 هفته پیش در جنگ با طالبان مسلح در ولایت هلمند کشته شد. مقام های وزارت دفاع آمریکا گسترش حضور نیروهای خاص آمریکا در هلمند را ماموریت جنگی نخوانده و تاکید میکنند که این ماموریت آموزشی و مشوره‌دهی است و در چارچوب آن آمریکایی ها حق دفاع از خود را دارند. نشریه فورن پلیسی در ادامه مطلب می نویسد: اکنون تعداد زیاد نظامیان آمریکایی سرگرم جنگ در مقابل طالبان مسلح و این فشار بر حدود 3000 نیروهای خاص عملیاتی آمریکا و ضد تروریسم را افزایش می‌دهد. حالا 6800 سرباز دیگر آمریکا مصروف آموزش نیروهای افغان هستند و روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیرش در مورد یک زن افغان که شوهرش بینی او را بریده نشر کرده است. در مطلب آمده است که هنوز روشن نیست محمد خان چرا بینی خانم خود را که مادر یک طفل است بریده است. این روزنامه نوشته است که طالبان مسلح تعهد کردند که این مسئله را مطابق شریعت حل و فصل می کنند. اندپندنت می نویسد: پس از آن که محمد خان 25 ساله بینی خانمش ریزگل را در ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب برید، ریزگل مقدار زیاد خون ضایع کرد. این رویداد در منطقه تحت کنترل طالبان در ولایت فاریاب اتفاق افتاده است و ریزگل سپس از سوی نزدیکانش به شفاخانه انتقال داده شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر تصاویر این زن 20 ساله را در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده و گفته است که محمد خان پس از این حادثه فرار کرده است. این کمیسیون از حکومت خواسته است که عامل این رویداد را بازداشت کند. خانم ریزگل به کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که شوهرش پیوسته با او از خشونت کار می گرفت. در مطلب روزنامه ایندپندنت آمده است که افغانستان هنوز هم در سطح جهان کشور ناامن دانسته می شود. کشوری که در آن خشونت عام است و بسیاری قضایا با مقامات در میان گذاشته نمی شود. سخنگوی طالبان گفته است که جستجو را در مورد آقای خان آغاز کردند.
یازده و 30 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا همکارم سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با معاون رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم پاکستان در سوئیس ملاقات کند. سرایا دلیل سفیر افغانستان مقیم سوئیس در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای غنی در کنار اشتراک در نشست های اقتصادی در شهر داووس سوئیس در یک دیدار سه جانبه با صدر اعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور امریکا روی آجندای پروسه صلح افغانستان بحث می کند. در ادامه عکس‌العمل‌های ملی و بین المللی در مورد حمله مرگبار بر کارمندان تلویزیون تلو، سفارت امریکا در کابل نیز این حمله را تقبیح کرده است. این تلویزیون مرگ 7 تن از کارمندانش را در حمله انتحاری شام دیروز در کابل تایید کرده است. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید وزارت دفاع امریکا با وجود مصرف بیش از 8 میلیون دلار در بخش بازسازی در این کشور اهدافش را به دست نیاورده است. وزرای دفاع امریکا، بریتانیا و فرانسه از نقش روسیه در جنگ سوریه انتقاد کردند. آنان از مسکو خواستند تا هدف قرار دادن نیروهای مخالف سیاسی حکومت سوریه را که علیه داعش می‌جنگند متوقف بسازد. وزیر دفاع امریکا از همتایانش در ائتلاف 26 کشور علیه داعش خواسته تا در ماه فوریه در یک جلسه مشترک شرکت کنند. و ترکیه 1300 تن از پناهجویان غیر قانونی را که می‌خواستند وارد ترکیه شوند بازداشت کردند. شماره از افغانان نیز شامل این پناهجویان هستند.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و تازه ترین ها در باره افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان میگذاریم.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواه ویده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنجشنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. بله، در ساعت اول برنامه امروز در امواج آزادی روی تلاش ها جهت ایجاد نقشه را برای گفتگوهای صلح و در ساعت دومین برنامه در مورد حمله بر اهداف ملکی و تلفات غیر نظامیان در افغانستان صحبت خواهیم کرد. رفع تحریم‌های بین المللی بالای ایران نه تنها به نفع این کشور است بلکه به تاجران افغان در جنوب غرب افغانستان هم فایده رسانده. این تاجران میگویند که در گذشته مشکلات زیاد داشتند، اما پس از رفع این تحریم ها مشکلاتشان کاهش یافته. خلیل نورزی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در این مورد از هرات گزارش میدهد.
تاجران افغان در حوزه جنوب غرب میگویند به دلیل اینکه افغانستان کشور محاط به خشکی میباشد، همواره مجبورند کالاهای وارداتی خود را از راه بنادر آبی ایران و پاکستان به داخل کشور انتقال دهند. آنان میگویند در جریان سالهای اخیر و وضع تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران با مشکلات فراوان تجاری روبرو شدند که با برداشته شدن این تحریم‌ها مشکلات آنان نیز کمتر شده است. سعد خطیبی رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع هرات در غرب افغانستان گفت با رفع تحریم‌ها تجار و سکتور خصوصی این کشور توانستند کالاهای تجاری خود را در زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر به داخل کشور انتقال دهند.
در گذشته اگر ما یک کانتینر $2,500 کرایه میدادیم تا بندر عباس میرسید، به خاطر که همه کشتیرانی ها فعالیت نمیکرد در این مسیر، امروز این کانتینر به $700 میآید، یعنی تقریبا به یک سوم قیمت دو کانتینر کالای افغانستان انتقال پیدا میکنه. امروز ما راحت میتونیم از سیستم بانکی پول خود انتقال بدیم. خب طبیعیه وقتی که همسایه آدم مشکل داشته باشه و مشکل متوجه خود آدم میشه، قطعا رفع تحریما به نفع تجار و سکتور خصوصی است.
حاجی سیروس الاف مشاور تجارتی رئیس جمهور غنی نیز در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا لغو تحریم‌ها بالای جمهوری اسلامی ایران را نه تنها به نفع این کشور بلکه کمکی بزرگ به تاجران افغان در راستای داد و ستد تجارتی عنوان کرد. آقای الاف گفت با افتتاح بندر چابهار در سرحد کشور افغانستان و ایران در آینده نزدیک تاجران افغان سهولت‌های بیشتری را به دست خواهند آورد که نیازمندی های آنان از بندر کراچی در پاکستان را خواهد کاست.
در اصل رفع تحریم ها بالای جمهوری اسلامی ایران میتونیم بگیم یک قسمت برمیگرده برای افغانستان، به خصوص برای تاجرایی که در حوزه جنوب غرب در افغانستان کار میکردن. چون ما وقتی که میخواستیم بار انتقال بدیم از مسیر ایران، تعداد کارخونه ها بزرگی که بودن بار حاضر نبودن از طریق بندر عباس برای تاجر افغان بدن. تاجر مجبور بود که ببره از طریق بندر کراچی بیاره و داخل حوزه جنوب غرب، یک مسیر طولانی با وقت زیاده، با هزینه های زیاده، و هم اگر ایران بتونه در چابهار هم این خدمات رو داده، مطمئنن که بسیار خوبه و میتونه بگیم عالیه، یک بندر جایگزین برای کراچی میتونه باشه.
تاجران افغان همچنان بر این باورند که برداشته شدن تحریم ها از کشور ایران میتواند کمک بزرگ به جلوگیری از ورود اجناس قاچاق به داخل خاک افغانستان شده و به میزان صادرات آنها به این کشور بیفزاید. سید جلیل قادری، یک تن از سرمایه گذاران افغان:
متاسفانه پیش از اینکه تحریم‌ها ایران بود، اگر دولت توجه نداشت به مرزهای افغانستان و جنس‌های بی‌کیفیت و جنس‌های زیاد از مرزهای میل 72 و کلات نظر وارد افغانستان می‌شد، تاثیرات منفی خود سر تولیدات داخلی ما داشت. ان شاءالله که ما امیدوار هستیم که دولت وحدت ملی بتونه مرزها را امیتو به کنترل داشته باشه و صادراتی هم که ما دارین تاثیرات خوبه، چون از راز اقتصادی وقتی که تحریم‌ها برداشته شه، ملت ایران هم یک ملت 70 میلیونیه، میتونن لااقل دستشون بازتر میشه، از صادرات ما هم استفاده کنند.
اما آگاهان امور اقتصادی میگویند برداشته شدن تحریم ها از کشور ایران تنها پیامدهای مثبت به دنبال نداشته و در نبود یک برنامه منظم اقتصادی میتواند به صنایع نوپای افغانستان آسیب برساند. روز گذشته نیز شماری از تاجران و صنعتگران افغان در کنفرانس ملی نگاهی بر وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان که در کابل برگزار شده بود، از اثرات منفی و آسیب بزرگ ناشی از رفع تحریم های غرب بر ایران هشدار دادند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. نشرات ما تا هفت شام به وقت افغانستان ادامه دارد. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و به تعقیب آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
من نواسته دارم، نزور دارم،
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد ابراهیم باشنده ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر که میگوید به مشکلش توجه لازم صورت نمیگیرد. ابراهیم میگوید که سال گذشته به اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت لوگر بینایی هر دو چشمش را از دست داده و حالا با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شده و کار کردن نمیتواند. اما وی میگوید به خاطر به دست آوردن حقوق معلولیتش به ریاست شهدا و معلولین ولایت لوگر مراجعه کرده، مگر کسی به مشکلش توجه نکرده و برایش میگویند که معلولیت طبیعی است و اسنادهایش را قید کردند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود محمد ابراهیم بشنویم که مشکلش را اینگونه مطرح میکند.
نام ما محمد ابراهیم است، از لوگر محمد آقا، ولسوالی محمد آقا.
مشکل چی است؟
مشکل ما این است که او مشکل ما چشم است دارم. در تیر افته ما که عریضه کده بود بردم در ریاست مایوبین با اسناد کلش اونجا قید کرده بود.
حالا چشم تو را چی کرد؟
من مایوب شدم خود زخم ندارم. از دیر قید کرده بود که تو زخم در چشم نداری. برای اونجا در نور شفاخانه نور اونجا چی نوشته کرده بود؟ طبیعی.
یعنی به حالت طبیعی هم تو بوده میگه چشمت و تو میگه که را من پرانده؟ حالا خودت چی میخوایی که عریضه کردی که باید به از طرف شهدا و معلولین شامل لیست شوی برات ماهانه پیسه داده شوه؟
میگویم که مام و تمایب در لیست مایوبین نوشتیم و ایستاب شدم که از کم حق و حقوقی مایوبین و معلولین دارم برش مام داده بود.
کی اسنادای تر قید کده؟
از رئیس مایوبین قید کده.
چرا قید کده؟ او چی میگه برات؟
او میگه که برای تو جور نمیشه که تو طبیعی ایرا خو او تا او پس جور میشه که او جنگین سلیا و من یا مردی زده بود.
حالا تو را چه وقت چشمت من معلول ساخته در کجا؟
ما در سال گذشته بود. در ولسوالی محمد آقا از کاریه لشکری خیل.
من در کجا جا بجا شده بود؟ تو در اوجه چی میکرده که چشمت من پرام؟
ما خوب از در 20 سال میشه که ما مزدوری میکنم و ما در رفتن مزدوری بودم. اونجا بس یک انفجار برش چی شده برش یک انفجار شده برش ما نزدیک بود. او را چشم بینایی چشم چی شده؟
از دست دادی بینایی چشمت؟
از دست دادی ها.
حالا چی میخوایی خودت که ما با کی گپ بزنیم؟ مشکل تکتی کی مطرح کنیم؟
مشکل ما ایست که من از مایوبین و معلولین حساب شدم. به خدا این رقم از اقتصاد و از اقتصاد و امی تاریخ که ما چشمان ما خراب شد. به خدا اقتصاد ما صفر ضرب شد.
ما مشکل طاقت ریاست شهدا و معلولین لوگر مطرح میکنیم. درست است؟
بخیر سعید.
ما مشکل محمد ابراهیم را با طاهر شاه بلال رئیس کارامور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت لوگر در میان گذاشتیم. وای نخست سخنانش را با دادن معلومات در مورد توزیع حقوق برای معلولین آغاز میکند.
بر ثبات از اینکه ما برای چه قسم معلولین حقوق داده بتانیم، باید حقوق جنگی چه باشن، معلول جنگی باشن، در انتحار، انفجار، بمباردمان و یا در جنگ هایی که بین مخالفین و دولت صورت میگیره و اینا زخمی میشن یا معلول میشن، ما برای اونا حقوق داده بتانیم.
و کسایی که معلول مادرزاد هستن و یا طبیعی هستن با اینا چگونه مسئله است؟
معلولین مادرزاد و معلولین طبعی صرف از حقوق استفاده نمیتونیم، برشان حقوق داده نمیتونیم، اما دیگر امکاناتی که برای معلولین در نظر است از اونا مستفید شده میتونیم.
یک برادر از ولایت از مامدغی ولایت لوگر که اینا دو چشم خود میگن دمین از دست دادن عرایز کردن و میخواین که حقوق خود از ریاست شهدا و معلولین بگیرن، اما در قسمت اسنادای از اینا مشکل به وجود آمده و تا به اندازه گفتن که خود رئیس صاحب می اسنادای ما را قید کرده، میگه تو معلول طبیعی هستی و بر از اینا کمک نمیشه. موضوع از این برادر چطور است؟
طبعا به خاطر تثبیت معلولیت یک کمیسیون است که متشکل از صحت عامه، نماینده ریاست کار و امور اجتماعی، نماینده قماندانی نگرد و مهنده امنیت ملی، اینا یک کمیسیون هستن، کمیسیون تثبیت میکنن. برای ما هم معلوم نیستن، اون کمیسیون تثبیت میکنن که دو دکتر ها هستن، کمیسیون صحیح است، تثبیت میکنن که معلول جنگی است، معلول طبعی است، معلول مادرزاد است، از اثر کدام مرض است، اینا تثبیت میکنند و فیصدی درجه معلولیت هم همین کمیسیون تثبیت میکنه برشان.
خب به این برادر میگه که در انفجار من دو چشم خود از دست دادیم، اما ما را میگن که معلول طبیعی هستی، این از شما چه وقت میتونه مراجعه کنه از نزدیک که از اینا از نزدیک اینا را ببینین که تشان یک دفعه مشکلشون را بررسی کنین؟
مشکلی نیست، ما هر روزه در وقت رسما در دفتر خود باشیم که مراجعه کنه، ما در خدمتشان هستیم، اما کسی که عریضه میکنه به خاطر باید اسناد ترتیب بخاطر حقوق معلولیت خود، اونا باید در ازا چند چیز مد نظر گرفته میشه، یکی تاریخ دقیق کدام تاریخ است، روز، ماه و سالش و ساحه‌ای که در اون یادسته صورت میگیره، در کدام قریه است، کدام ولسوالی، کدام ولایت است و بر ازا نوع حادثه چی هستند و اثر حادثه کجای دی معلول شده. این چیزا ضروری است که باید در رضای ذکر باشد. زمانی که رضای زی با ما میاد، ما رضای زی را بازروان میکنیم با ریاست امنیت ملی و قماندانی امنیت که اونا هم یادسه را تثبیت میکنن که همیت یک حادثه صورت گرفته یا نگرفته. به صورتی که اونا تثبیت کنن که نمی حادثه صورت گرفته و اینمی شخصی که عرضه کرده یا اینمی عارض دینمی حادثه زخمی شده، معلول شده یا به خاطر کسایی که به خاطر حقوق شهدا عرضه میکنن نوشته میکنن که اینمی شخص در نمو حادثه شهید شده، بعد از اونها که تایید کردن باز ما اینمی مراحل بعدیش باید پیش میبریم.
خب اگر ای برادر بیایه و اسنادشان موثق باشه و تثبیت شوه که ای در اثر انفجار ماین چشمای خود از دست داده، با اینا چی همکاری کردن میتونین شما؟
برای خودمو با مثل که امرای دیگه معلولین ما برشان اسناد ترتیب میکنیم و حقوق سالانه شما برشان پرداخت میکنیم، برای اینا هم این کار میکنیم.
یعنی شما رئیس ابتعاهات میکنین که اگر اینا نزدتان بیایه و موثق باشه اسنادشان همکاری خواد کردین امرایشان؟
تنها اینه با مثل زی معلولینی که در حادثات جنگی معلول شده باشند و امنیت ملی و قماندانی امنیت تایید کنند و کمیسیون تثبیت درجه مالیات نظر بدن که معلول جنگی هستند و فیصدی درجه مالیات تثبیت کنند، ما در خدمت هستیم.
تشکر. چه وقت میتونن رئیس بنا خدمتتان بیان و عرایض و همو اسناد و گپای خود نزدتان بیارن؟
روزای رسمت هر روزی که باید ما در خدمتشان هستیم.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که در مورد مشکل محمد ابراهیم باشنده ولایت لوگر برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا در قسمت دریافت رای حلان شما را همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه حقیقت چیست این هفته با خانم کارن پیلس سفیر بریتانیا در کابل مصاحبه انجام دادیم که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
Thank you very much man for giving us the opportunity just to have a short discussion with you about the latest development and peace process.
تشکر از اینکه برای ما وقت دادید تا در مورد پیشرفت های تازه پروسه صلح و مشکلات امنیتی افغانستان صحبت کنیم. شما نشست اسلام آباد در مورد تامین صلح در افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید؟ نظر شما آیا یک فرصت برای تامین صلح در افغانستان است؟
I think we're on the cusp of a breakthrough in the peace process.
به نظر من در پروسه صلح این یک پیشرفت خوب است. به فکر من اشتراک همگانی در این پروسه نیاز است. افغانستان و پاکستان در این پروسه دخیلند و کشورهایی که از پروسه صلح حمایت می کنند مانند ما، امریکا، چین و ایران باید تلاش کنند تا پروسه صلح در جریان بیفتد. این که آیا به نظر من این برای افغانستان خوب است؟ بله است. این پروسه راه را برای ثبات در افغانستان باز می کند. رئیس جمهور غنی در ایجاد دوباره روابط با پاکستان از همت، رویا پردازی و استراتژی خوب کار گرفته است. پاکستان برای افغانستان یک همسایه مهم است. این یک روابط آسان نیست اما مهم است. رئیس جمهور برای پروسه صلح گام‌های شجاعانه برداشته است. مواردی که اکنون برای دوام پروسه صلح برنامه‌ریزی منظم عنوان گذاری عناوین مختلف و نقاط عطف نیاز است این است که همه باید به تلاشایشان ادامه دهند. اکنون طالبان هم باید فرصت این پیشنهادات صمیمی و واقعی را باید درک کرده باشند و به پیوستن به پروسه صلح آماده شوند.
این اقدام در حال صورت می‌گیرد که طالبان مسلح به چندین دسته تقسیم شده و با در نظر داشتی آیا فکر می‌کنید که این پروسه یک پروسه کامیاب خود بود؟
این رو که صلح با طالبان متحد آسان است و یا طالبان تقسیم شده هیچ فرد تحلیل کرده نمی‌تواند. به نظر من اگر شما به پروسه های صلح در سایر کشورهای جهان بپردازید، مثال های پروسه صلح کامیاب با گروه های متحد و برعکس آن را خواهید یافت. به فکر من موضوعی را که باید تکرار کرد چیزی است که رئیس جمهور گفته است طالبان که صلح می‌خواهد خواهند، اینکه مرتبط کدام گروه یعنی گروه منصورند یا رسول فرق نمی کند، در پروسه سال از آنان استقبال خواهد شد. اگر طالبان مسلح از طریق پاکستان و یا به گونه مستقیم با حکومت افغانستان در پروسه دوامدار سال اشتراک می کنند، چیزی که مهم است این است که خشونت ها پایان خواهد یافت، افغان های مهاجر به خانه هایشان برخواهند گشت، اقتصاد پیشرفت و صلح در کشور تامین خواهد شد.
با در نظر داشت تاریخچه قبلی چه فکر می کنید؟ آیا پاکستان این بار در گفتگوهای صلح صادقانه عمل خواهد کرد یا نه؟
I think it's very important to look forward, not backwards. Mm-hmm. You always have to take a few risks for peace. Mm-hmm. So very important to look forward. I think a few things...
به نظر من این مهم است که به آینده توجه کنیم نه به گذشته. برای تامین صلح همواره باید خطرات را بپذیرید. پس بسیار مهم است که به آینده توجه کنیم. به نظر من چند نکته جدید است که بر اساس آن پیشرفت ممکن است. به تازگی نواز شریف صدر اعظم پاکستان ابراز داشته که پاکستان خواستار افغانستان بی ثبات نیست. پاکستان یک افغانستان با ثبات و امن را می‌خواهد، با یک شریک با اقتدار مساوی مستقل با حفظ قلمرو و یک پارچگی آن را می خواهد. فکر می کنم این اظهارات مهم است که ابراز می شود. نظر به گذشته که شما یاد کردید، پاکستان این را هم واضح ساخته که دشمنان افغانستان دشمنان آنان است. این همه بسیار خوب است. چیزی که ما اکنون نیاز داریم تحقیق عملی چیزهایی که گفته شده است. نشست چهار جانبه که به تازگی برگزار شد یک آغاز خوب است، پایان داستان نیست. به یک سلسله نشست ها نیاز دارد که دیگران در کابل خواهد بود. ما از این نشست ها به یک چهارچوب نیاز داریم که به تدریج برنامه های صلح را عملی و طالبان را دخیل سازد. این درست است که ما یعنی جامعه جهانی از این نظارت میکنیم و هر دو پاکستان و افغانستان را به گذاشتن این قدم ها تشویق میکنیم، هرچند که آسان نیست. هیچ فردی نباید فکر کند این کار آسان است، اما مهم است و ما یک آغاز خوب کرده ایم. چیز دیگر را که میخواهم بگویم این است که در نشست دوم پاکستان باید درک کند که افغانستان در یک مبارزه وجودی با طالبان قرار دارد و مشابه بودن آن با پاکستان حقیقت ندارد. این یک مبارزه مساویانه نیست. افغانستان از سوی طالبان نسبت به پاکستان به گونه رسمی تهدید می شود. به نظر من پاکستان این را باید درک کند و قدم های بعدی را برای افغانستان آسان تر بسازد.
For Afghanistan to take the necessary steps.
There is a question about the Britain role in peace process. Apparently,
اینجا یک سوال در مورد سهم بریتانیا در پروسه صلح است. اخیراً شما هیچ اقدامی نمی‌کنید و از این نشست چهار جانبه نیز بیرون هستید، در حالی که مردم و کارشناسان افغان نقش بریتانیا را بالای پاکستان تاثیرگذار می‌خوانند و به گفته آنان شما در پروسه صلح نقش برجسته‌ای را ایفا کرده می‌توانید.
You can play a very positive role in peace process.
Well, we like to think we have very good relations with both Afghanistan and Pakistan.
خب ما می خواهیم به این فکر باشیم که ما به هر دو پاکستان و افغانستان روابط خوب داریم و ما نمی خواهیم از بین شما یکی را انتخاب کنیم. ما هر دوی شما را دوست داریم. ما به یک افغانستان با ثبات و امن متحد هستیم و صدر اعظم، دولت و سفارت بریتانیا نظر به توان هر اقدامی را عملی خواهد کرد تا افغانستان را در پروسه صلح حمایت کند. ما در نشست چهار جانبه اشتراک نداریم، اما ما غیر مستقیم این را حمایت می کنیم. در صورت که افغانستان بخواهد آماده به همکاری های تکنیکی هستیم. ما در مورد همه جوانب که رویش صحبت کردیم و اینکه تا چه حد هر پروژه یک ماشین برای صلح یک قدم و یا تصمیم ضروری را گرفته می تواند با پاکستان و سایر بازیکنان منطقوی بحث می کنیم. اینکه در سال 2016 هم در مورد پیشرفت نباشد قابل تحمل به ما نیست. یعنی همه باید به خصوص مقامات پاکستانی و افغانها مشترکاً برای پیشرفت یک راه را پیدا کنند.
خب بریتانیا چی نقشی را ایفا کرده می تواند؟
Well, we're not in the quadrilateral, but if there were to be a wider grouping, say friends of the peace process,
ما در نشست چهار جانبه دخیل نیستیم، اما اگر گروهی از علاقمندان صلح ایجاد شود، پس ما خود را خواستار صلح خوانده می توانیم. امیدوار هستیم که از آن قدردانی شود که می شود. نظر به صحبت هایی که با رئیس جمهور داشتیم، از لحاظ تکنیکی می توانیم صحبت کنیم. از مذاکرات دیگر و پروسه های صلح ما تجربه داریم. ما به حمایت مالی آماده هستیم تا موقعیت گفتگوها را آسان سازد و برعکس برگزاری نشست هایی که می توان این موارد را مورد بحث قرار دهد. صلح آسان نیست، طوری که شما هم اشاره کردید که شمار زیادی از مردم سوال دارند که توسط سیمینارها و یا بحث های اکادمیک پروسه ابتدایی صلح را تقویت می بخشد. ما ماده به انجام هر نوع این کمک ها هستیم و ما در زمینه همکاری به دسترسی حکومت قرار داریم.
یک موضوع دیگر هم که برای افغانستان بسیار اهمیت دارد، اخیراً مسکو نیز تلاش دارد تا در برابر گروه داعش در افغانستان وارد جنگ شود. در این حال برخی از گزارش‌ها و شایعات وجود دارد که گویا آنان با طالبان مسلح روابط ایجاد کردند. خب شما دخالت روسیه در افغانستان را چگونه بررسی می‌کنید؟
این مسئولیت افغانستان است که شرکای خود را انتخاب کند. اما به نظر من هر موردی که باعث تقویت و یا بلند رفتن موقعیت طالبان مسلح شود طبق تعریف مضر است، نه تنها برای افغانستان بلکه برای جامعه جهانی و همچنان برای روسیه. هیچ تضمینی وجود ندارد اینکه روسیه با طالبان کار کند و همه آن تلاش ها در برابر گروه داعش باشد. شخصا اگر به جای روسیه قرار می داشتم این کار را انجام نمی دادم، بلکه به عوض آن پیشنهاد حمایت از چین، امریکا، پاکستان و حکومت افغانستان را می کردم، به خاطر اینکه بهترین گزینه است که امنیت افغانستان را تضمین می کند و در نهایت همان اندازه که منطقه را کمک می کند روسیه را نیز کمک خواهد کرد.
اگر روسیه به نحوی موفق شود و با طالبان مسلح روابط ایجاد کند و از آنان به هدف مبارزه با داعش حمایت کند، در آن وقت وضعیت را چگونه بررسی می کنید؟ چی خواهد شد؟
فکر می کنم پیشگویی دقیق در این مورد مشکل است. اما به نظر من مسائل عمده در دو قسمت است. یکی روسیه برای سرکوب داعش و همه گروه های توریستی با کشورهای جامعه جهانی به شمول افغانستان کار می کند. اگر این در افغانستان صورت می گیرد و یا هم در سوریه و یا عراق، این یک معذره بین المللی است که افغانستان یک ابزار آن است. هرچند افغانستان یک ابزار بزرگ نیست، اما با آن هم باید با جامعه جهانی مشترکاً کار شود تا به سطح جهانی در این مورد اقدام صورت گیرد. و در مورد پروسه صلح با طالبان، شما می دانید که تمویل توریسم یک حرکت خطرناک است. با آن که شما از طرف دیگر تهدید شده باشید، در آن زمان با عواقب ناگوار مواجه خواهید شد. یک بار دیگر تکرار می کنم که به نظر من روسیه باید در این مورد فکر کند که چگونه می تواند پاکستان، افغانستان، آمریکا و چین را کمک کند تا طالبان مسلح را در میز گفتگو آورد. زمانی که ما یک پروسه منظم صلح را در جریان داشته باشیم، تلاش های بیشتر برای جلوگیری از جنگ صورت گرفته می تواند و ظهور داعش نیز جلوگیری می شود و این را تضمین خواهد کرد که قانون در افغانستان حاکمیت دارد. اساسا دلیل آمدن داعش در این کشور عدم حاکمیت حکومت در برخی جاها است. پس گسترش حاکمیت افغانستان و نیروهای امنیتی در سراسر کشور یک مشکل است. این همه زمان امکان پذیر است که ما پروسه صلح را در جریان داشته باشیم که طالبان شامل آن باشند. اگر من در موقف روسیه قرار می داشتم، همین گونه برداشت می کردم.
پس هدف شما این است که روسیه باید در پروسه صلح با حکومت افغانستان و جامعه جهانی همکاری کند، به جای اینکه با مخالفان مسلح در تماس باشد.
دقیقاً.
تشکر از وقتتان.
گندم بکاریم برای سیری مردم، بکاریم برای مردم بیچاره خود، چرا ما را چرا گندم بکاریم؟ بیا گندم بکاریم برای سیری مردم، بکاریم برای مردم بیچاره خود،
چرا ما رو چرا گشتون بکاری نکنال و دخاک و خانه ما نکاری زهرا را در لانه ما چرا کردی چرا دیوانه ما با زهر به پدرغم خانه ما بیا گندم بکاریم برای سیری مردم بکاریم برای مردم بیچارد خود چرا ما رو چرا گشتم بکاریم گوی دشمن نامرد ما را ندیدی انتقام درد ما را با آتش میکشد به خوابون تو ندیدی سوز آه سرد ما را